بخش دوم، قوانین استعداد، یارگیری. دزدان دریایی به جای نیروی دریایی. هر مدیری دوست دارد که افرادش با یکدیگر همدل و همسو باشند و با حمایت از هم در مسیر هدف گروه حرکت کنند. استیو نیز هر چند به شیوهی نامعمول این حس همدلی را در بین اعضای گروه مکینتاش تقویت می‌کرد. گروه مک دیگر یک تیم 5 نفره نبود که برای تولید یک رایانه انقلابی دور هم جمع شده باشند. آنها بالغ بر 30 نفر می شدند و استیو جوانان تازه واردی را به گروه اضافه کرده بود. این جوانان 20 و چند ساله قرار بود در فضای نسبتاً خصمانه شرکت ایده هایی کاملاً تازه و بدی ارائه کنند. شرکت به لطف خط تولید خود شکوفا شده بود، اما استیو آن را کهنه و نامربوط می دانست. او گوشه و کنار اپل و هر جایی را که می توانست گشته بود تا کسانی را پیدا کند که جسارت متفاوت بودن، نامتعارف بودن و عبور از مرزهای امکان را داشته باشند، و این جوانان راز موفقیت او بودند. مبانی تشکیل گروه. در مراسم افتتاحیه تفرجگاه کارملین، جوانان تیشرتی را به اعضای گروه مک می دادند که رویش این جمله معروف نقش بسته بود: دزدان دریایی به جای نیروی دریایی. هیچ وقت از استیو نپرسیدم که این جمله را از کجا پیدا کرده است، ولی شاید از گفته‌های مرحوم جی چیات از مؤسسان مستعد آژانس تبلیغاتی چیات دی باشد که طی این سالها برای استیو و اپل جادو کردند. استیو از این عبارت برای انگیزه دادن به افرادش استفاده می‌کرد. او می‌دانست که این فریاد استمداد می‌تواند به تقویت رشته الفت و همبستگی گروه و حمایت آنها از یکدیگر کمک کند. و او موفق شد. افتتاح چنین تفرجگاهی فرصتی بود تا افرادی که روی جنبه‌های مختلف پروژه کار می‌کردند و کمتر یکدیگر را می‌دیدند با هم ملاقات کنند. آنها به تقویت حس تعلق و اینکه همه ما در این پروژه با همیم در کل سازمان کمک می‌کردند. طی 3 روز گروه تمام دقایق بیداری خود را با هم می‌گذراند، از غذا خوردن و تفریح گرفته تا جلسه‌های هم‌اندیشی. استیو در سخنرانی افتتاحیه خود مکنونات قلبیش را درباره استعداد منحصر به فرد افراد و نقش مهمی که در ساخت محصولهای انقلابی داشتند بیان کرد و ایشان را ستود. تیشرت دزدان دریایی تنها یکی از صدها موردی بود که در دوران تصدیم در شرکت می دیدم. اپل شرکتی بود که به هر بهانه‌ای جشن می گرفت. تولیدات بزرگ، رسیدن به اهداف، رشد میزان فروش، محصولات جدید و کارکنان تازه وارد. توزیع تیشرت و یا گرم کن نیز برای گرامی داشته موفقیت‌های بزرگ جز سنت‌های اپل شده بود. فکر می‌کنم خودم طی آن سال‌ها حدود 100 تیشرت جمع کرده بودم. در واقع کتاب فاخری در اپل هست که تنها به عکس‌های این تیشرت‌ها اختصاص دارد. مزیت گروه‌های کوچک و متمرکز بر تولید کالا. استیو به صورت غریزی می‌دانست که بعضی پروژه‌ها نیازمند شدت و حرارتی است که یک گروه کوچک از افراد مستعد ایجاد می‌کند و باید به ایشان میدان داد تا رها از محدودیت‌های رایج آزادانه کار کنند. در شرایط مطلوب و با انگیزه و جسارت لازم، دزدان دریایی می‌توانند به نتیجه‌ای برسند که حتی نیروی دریایی از عهده‌اش بر نمی‌آید. او انتظار داشت که تک تک اعضای گروه تمام خلاقیت و استعداد هنری خود را به کار گیرند. بعدها او این روی کرد را در مورد تمام گروه و همه پروژه ها به کار بست. نقشه او از ابتدا این بود که گروه مک هرگز بیش از 100 عضو نداشته باشد. او می گفت اگر قرار کسی را با یک تخصص ویژه استخدام کنیم، یه نفر دیگه باید از گروه بره. او می دانست که بزرگ شدن بیش از اندازه گروه آن را با خطر مواجهه با مشکلات سازمانی روبرو می کند و کار کند خواهد شد. اما توضیحی که دوست داشت این بود. به خاطر سپردن اسم بیشتر از 100 نفر کار سختیه. سازمان های بزرگ در دام تکرار و مراحل متعدد تصویب و تایید گرفتار می شوند و موانع گوناگون سهولت ارتباط و جریان آزاد اندیشه را در آنها مسدود می کند. استیو پیشاپیش شاهد بروز این پدیده در اپل بود و آن را نمی‌خواست. در واقع حتی همان زمان می‌گفت که به دنبال اثبات مفهوم گروه کوچک راه اندازی و نقش آن در موفقیت مکینتاش است و می‌خواهد همین نگاه مبتنی بر تمرکز روی کالا و تفکر گروه‌های کوچک را به بخش‌های دیگر اپل تسری دهد. مفهوم دزدان دریایی تنها به کالا محدود نمی‌شد. این همان روحیه آزاداندیشی انقلابی بود که استیو به دنبالش می‌گشت. وقتی او درباره آینده اپل سخن می‌گفت، نگرانیش از رشد بی‌رویه آن و مبدل شدن به مجموعه بی‌خاصیت دیگر بود. انتظارات بالای استیو شامل حال همگان می‌شد، از مهندسان گرفته تا بخش‌های فروش و حسابداری و تولید. همانطور که نبوغ صدها ذهن آینده نگر به کار گرفته شد تا نهایتاً پای 3 نفر به ماه برسد، استیو نیز برای رسیدن به هدف نهاییش به تمام کارکنان مکینتاش و دیدگاه و همکاری ایشان نیاز داشت. این یعنی همان فرهنگ گروهی تولید محور. به قول او، اگر قرار بود اپل همچنان مهد ایده‌های درخشان و محصول‌های الهام بخش و مکانی ایدئال برای تولید و فعالیت باشد، چون این روی کردی ضروری بود. البته بخش اعظمی از صمیمیت گروه مک به این خاطر بود که استیو افرادش را از دخالت‌های سایر بخش‌ها دور نگه می‌داشت. گروه مک به عنوان یک واحد خودکفا، طراحان، برنامه‌نویسان، مهندسان، بخش تولید، بخش مستندسازی و متخصصان تبلیغات خود را داشت. جنبه مثبت عضویت در یک گروه تولید کوچک، به خصوص با 16 ساعت کار روزانه، ارتباط راحت و صمیمی با دیگر اعضای گروه بود. این موجب پاسخگو بودن همه می شد. همه افراد تولید را متعلق به خودشان می دانستند و همه مصمم به همراهی با سایرین بودند. استیو در آرزوی روزی بود که اپل به یک ساختار مدیریتی ساده تر دست می‌یافت. یعنی مراحل کوتاه‌تر و افرادی کمتر برای تایید هر تصمیم. او به من می‌گفت اینجا باید همه بتونن راحت سراغ مدیر عامل برن و نظراتشونو بگن. این خلاصه سبک مدیریتیش بود. اما در این حال می‌دانست که او پاسخگوی همه چیز نیست. من و او ساعت‌های متمادی با هم حرف می‌زدیم تا راهی پیدا کنیم که افراد شرکت و محصولهایش را متعلق به خود بدانند. هنر همدلی، تداوم ایده تفرجگاه ها. پایان تعطیلات در تفرجگاه کرمل همه 2 لیوان به یادگاری گرفتیم که نشان اپل رویشان حک شده بود. کسانی مثل من که به تازگی به اپل و گروه مکینتاش پیوسته بودیم، در پایان این دوره پر حرارت و پر انگیزه خود را عضوی تمام عیار از گروه می دانستیم. همه انرژی گرفته بودند. برای من که در مجامع و گرد همایی های زیادی شرکت کرده بودم، هیچ کدام تا این اندازه مؤثر نبود. این تجربه نه تنها باعث پیشرفت مکینتاش شد، بلکه در ایجاد حس صمیمیت، احترام و حمایت همه جانبه از ایده با هم بودن توفیق عظیمی داشت. دیده های من در آن تفرجگاه مؤید توانمندی استیو در تبدیل کلیشه تقویت روحی گروهی به یک هنر بدی بود. گویی او این رسم و معیار رایج را از نو اختراع کرده بود. یعنی همان کاری که با محصولهایش می‌کرد و همان انگیزه‌ای که به گروه تحت فرماندهیش می‌داد. او جلسه‌های کاری را به چشم یک تجربه تمام و کمال می‌دید، تجربه‌ای که نقشی اساسی در خلق یک کالا داشت. استیو عاشق این تفرجگاه‌ها بود. عملاً در برنامه کاریش آنها را می‌گنجاند و هر سه ماه یک بار تمام گروه مک را به آنجا می‌فرستاد. وقت زیادی صرف تفریح و استراحت می‌شد، اما جلسه‌های کاری نیز جای خود را داشت و انتظار می‌رفت که همه با جدیت در آنها حضور یابند. دبی کولمن، فارغ التحصیل مدیریت بازرگانی از دانشگاه استنفورد، علاوه بر بودجه بندی مخارج گروه مک، مسئولیت پیگیری دستور جلسات تفرجگاه ها و نظم و ترتیب برگزاری آنها را نیز بر عهده داشت. سرپرستان گروه در بخش سخت افزار، نرم افزار، بازاریابی، فروش، مالی و روابط عمومی یک به یک گزارش وضعیت خود را ارائه کرده و توضیح می دادند که در چه مرحله ای از تولید کار قرار دارند. اگر گروهشان از برنامه عقب افتاده بود، دلیل تأخیرها و مشکلات پیش روی خود را تشریح کرده و برای بازگشت به مسیر صحیح راه نشان می دادند. همه آزادانه پیشنهادهای خود را مطرح می کردند. مشکلات بدون واهمه طرح می شد و همه به دنبال راه حل می گشتند. این مک بود که در مرکز توجه همه قرار داشت، نه عنوان و یا موقعیت فردی اشخاص. رهبر گروه به مثابه سردسته دزدان دریایی. استیو صحنه‌گردان اصلی این نمایش بود و همیشه از هر گروه چیز خاصی می‌خواست تا با کیفیت مورد انتظارش سازگار باشد. او نبوغ و نوآوری را در بسیاری شکوفا کرده و همه را هماهنگ با هم هدایت می‌کرد. او کسانی را گرد هم آورده بود که با سبک و فلسفه‌اش همراه بودند و لااقل در بیشتر موارد از اینکه او کارگردان این نمایش باشد استقبال می‌کردند. با این حال او بحث آزاد را تشویق می‌نمود. به وفور جدل‌های خصمانه‌ای در می‌گرفت، اما در کنارش خنده و شوخی هم به راه بود. استیو تنها وقتی آزرده می‌شد که کسی به صراحت صحبت نمی‌کرد. بعضی اوقات بحث‌ها خیلی داغ می‌شد، اما برخلاف چیزهایی که ممکن است شنیده باشید، هیچگاه از حیطه ادب خارج نمی‌شد. البته وقتی کسی حرفی می‌زد که به زعم استیو بی پای و اساس بود، صریحاً واکنش نشان می‌داد. دانش و بینش او نسبت به جنبه‌های گوناگون پروژه مکینتاش چنان عمیق بود که بعید بود بتوان او را دور زد و او هرگز درباره چیزی که به نظرش نامربوط و یا غلط می‌نمود مماشات نمی‌کرد. همانطور که در شغل‌های قبلی‌ام در شرکت‌های سنتی دیده بودم، جلسه‌های کاری بر اساس یک ساختار سازمانی مشخص تشکیل می‌شد. اگر رئیس می‌گفت که ماست سیاه است، کسی جرأت نمی‌کرد بگوید که او ماست خورده و سیاه نبوده و خیلی هم سفید بوده. اما استیو این را بر نمی‌تابید. اگر ایده‌ای داشتی، باید مطرح می‌کردی و فرقی نمی‌کرد که از چه سطحی، هرچند پایین، این نظر، انتقاد و یا پیشنهاد مطرح می‌شد. مشروط بر اینکه معقول و مستدل می‌بود. یکی از مهندسان به یاد دارد که استیو اغلب جلسه‌ها یا بحث‌ها را خیلی پرحرارت و جنجالی شروع می‌کرد و وقتی مطمئن می‌شد طرفش آدم حسابیه، وارد یک گفتگو عادی می‌شد. حتی در جلسات عمومی شرکت اول شروع می‌کرد به حرف زدن تا فضا را آماده کنه، بعد ایده‌های الهام بخشش رو در میون می‌گذاشت. سال‌ها بعد در تایید سبک مدیریتی استیو، ژان لوی گاس از مدیران سابق اپل عبارتی به یادماندنی به کار برده بود. یک محصول بزرگ حاصل کار دموکراسی نیست. این کار یک دیکتاتور توانا می طلبد. کسانی که برای استیو کار می کردند او را می بخشیدند و یا لااقل شیوهش را تحمل می کردند، چرا که او واقعا در مورد کالا مستبد بود و با تمام وجود خود را وقف عینیت بخشیدن به محصولی می کرد که در ذهن داشت. حتی دزدان دریایی هم سردسته دارند و چه خوب بود که رئیس بزرگ، رئیس هیئت مدیره شرکت، جناب آقای جابز نبود و همان استیو خودمان بود. با اینکه دستور میداد جوری رفتار میکرد که حس میکردیم از خودمان است. مدام به همه سر میزد و سوالهای دردناک و بعضن دقیق و گیج کننده ای میپرسید. به خصوص مهندسان بعضی وقت حس میکردند مثل بچه های کودکستان با ایشان رفتار میکنند. با این حال مهم آن است که او در دفتر کارش نمی نشست تا دستور صادر کند. پای کار می آمد و درست در کنار دیگران مشغول کار می شد. تمام دیدارها و سوالهایش شدت دلبستگی و توجهش را بیش از پیش آشکار می نمود. او عمیقاً متوجه تمام جنبه ها و کوچکترین جزئیات ممکن بود تا از مک کالایی شگرف بسازد. کارهایی هم که هر روز می کرد مؤید همین بود. حتی وقتی راضی نبود مشخص بود که این به خاطر اهمیتی است که برای همه چیز قائل است. او به حق موفقیت را در توجه به جزئیات می‌دید. در نظر استیو یکی از ابزار سنجش میزان از خودگذشتگی به ویژه برای مهندسان خبره کامپیوتر گروه مک تعداد ساعتی بود که صرف کار می‌کردند. 16 ساعت؟ حتی آخر هفته؟ چرا که نه؟ یکی از مدیران پرتوقع اما بسیار خلاق و موفق دیزنی که بعدها با استیو همکار شد اینطور تعریف میکرد که اگه شنبه روز تعطیل سر کار نیومدی لازم نیست یک شنبه دومین روز تعطیل رو بیای، یا به عبارت دیگه کار بی کار. اگر واقعا ایمان داشتی که با کار خود مسیر صنعت و شاید حتی مسیر تاریخ را تغییر میدهی، آن وقت حاضر میشدی که ساعت بی پایان کار کنی و زندگی خصوصیت را فدا کنی تا جزء آن گروه برگزیده و خوشبخت محسوب شوی. یک بار که از این دیدارهای سرزده به گروه مهندسی برمیگشتیم، استیو به من نگاه کرد و گفت:
میدونم که از دستم شکایت میکنن، اما یه روز به گذشته نگاه خواهند کرد و این روزها رو بهترین ایام زندگیشون خواهند دونست. هنوز متوجه نیستن، ولی من میدونم که این کار یه معجزه است.
و من گفتم: استیو، خودتو گول نزن. خودشون اینو میدونن و ازش لذت میبرن. پذیرش خطا در تصمیم گیری و پیشرفت به جلو. اما حتی استیو هم در ارزیابی دیگران خطا ناپذیر نبود. یکی از تصمیم‌های فاجعه آمیز مکینتاش ناشی از گام نهادن در مسیری بود که از تحسین و احترام استیو نسبت به یکی از بازیگران محوری داستان نشأت می‌گرفت. مکینتاش یک هارد دیسک می‌خواست. استیو اطلاعات وسیعی درباره قطعات کامپیوتر موجود در بازار و آنچه که جدید و پرطرفدار بود داشت. اما تا جایی که می دانست گزینه های کمی در مورد هارد دیسک موجود بود. چیزی که بپسندد نمی یافت و هیچ کدام به اندازه کافی به عنوان یک قطعه حساس برای مکینتاش خوب نبود. سپس روزی او مردی آلمانی را به من معرفی کرد. این شخص بسیار باهوش با هیولت پاکارد کار کرده بود و اطلاعات وسیعی راجع به هارد دیسک داشت. استیو همیشه از افراد کالا محور خوشش می آمد. البته مهمتر از آن این بود که شما با رؤیایش همراه شوید. او در مورد تمام نقش‌های کلیدی داستان باید به این اطمینان دست می یافت. وقتی که مطمئن می شد دیگر مخالفت با او ایرادی نداشت، مشروط بر آن که همسو با رؤیای او می بود. استیو به واسطه همین حس اطمینان به آلمانی داستان ما قربانی شیفتگی به کالای خارجی شد. او را استخدام کرد تا یک هارد دیسک جدید و پیشرفته طراحی کند که بعد در سیلیکون ولی آن را برای مک بسازد. یکی از موقعیت‌های شغلی من در IBM مدیریت ارشد بزرگترین کارخانه تولید هارد دیسک در سن خوزه کالیفرنیا بود. هیچ غریبه‌ای حق ورود به آنجا را نداشت چون قطعات فوق حساسی در آنجا طراحی و تولید می‌شد. به طور مثال فاصله بعضی از اجزای هارد دیسک از هم باید با ضخامتی کمتر از یک تار مو حفظ می‌شد که کار طاقت فرسایی بود. در واقع تولید چنین قطعات فوق دقیقی فرایند بسیار دشواری است. استیو گفتم
به نظرم نباید وارد کار هارد دیسک بشیم. باید یکی پیدا کنیم.
سرپرست سخت افزار گروه مک باب بلویل هم همین را می گفت. اما استیو تصمیمش را گرفته بود. اسم رمز پروژه را تویگی گذاشتند و کار شروع شد. آن هم با 300 نفر. با بلویل صحبت کردم. نظرات من شبیه هم بود و او گفت شاید بتواند راه حلی پیدا کند. سونی یک هارد دیسک 3.5 اینچی جدید داشت که برای هیولت پاکارد ساخته و ارسال کرده بود. یکی از مهندسان بلویل که از HP آمده بود می توانست از طریق رابطین خود یکی از آنها را برای امتحان قرض بگیرد. مدتی نگذشت که این قطعه به دست باب رسید. راضی بود و می گفت که می شود آن را در مک به کار گرفت. همزمان به کار مهندسان روی مک، مذاکره با سونی آغاز شد و آنها از اینکه پروژه مشترکی را با اپل انجام می‌دادند بسیار خوشنود بودند. کار روی تویگی و هارد دیسک سونی به موازات هم پیش می‌رفت. البته بدون آنکه کسی به استیو چیزی بگوید. باب گاهی سفرهای کوتاهی به ژاپن می‌کرد و یا یکی از مهندسان سونی به کوپرتینو می‌آمد تا درباره مشخصات فنی قطعه مذاکره کنند. اوضاع خوب بود تا اینکه یک روز وقتی مهندس سونی در دفتر کار باب نشسته بود، صدای آشنایی در راه رو به گوش رسید که به طرف دفتر باب می آمد. باب از جایش پرید و در کمد را باز کرد و با دلهره از مهندس ژاپنی خواست که داخل کمد برود. طفلک از تعجب هاج و واج مانده بود. چرا باید درست بین یک جلسه داخل کمد می رفت؟ اما از آنجا که به باب اطمینان داشت، این کار را انجام داد. باب در کمد را بست و پشت میزش نشست. انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و سخت مشغول کار است. مهندس ژاپنی هم انقدر در کمد ماند تا استیو آمد و رفت. هنوز هر وقت به یاد این صحنه میافتم خندم میگیرد. ماها بعد برای بررسی تویگی به اتاق کنفرانس ساختمان مک رفتم. دوست آلمانی استیو نتیجه آزمایش‌هایش را بیان می‌کرد. او صادقانه گفت که نتایج اسفبار است. تویگی مشخصاً شکست خورده بود. استیو تمام سرگروه‌های مک را چه از جناح مهندسی و چه از جناح تجاری دعوت کرد تا در یک جلسه مشترک موضوع را بررسی کنند. وقتی که همه به او هجوم آوردند تا پروژه تویگی را متوقف کند، استیو رو به من کرد و گفت:
جی، کاش تو جلسه را به دست می‌گرفتی و به من می‌گفتی که چی کار کنم.
گفتم: قبول، بریم بیرون و قدمی بزنیم. این پیاده روی حساس تر از دفعات قبل بود. استیو من اعتماد کرده بود. به او گفتم پروژه رو متوقف کن. این کار یعنی دور ریختن پول. منم در عوض برای تمام افراد پروژه تویگی کاری دست و پا میکنم. به جلسه برگشتیم. استیو نشست و گفت
بسیار خوب. جی تصمیم گرفته که پروژه متوقف بشه.
از اینکه قصه را به اسم من تمام میکرد جا خوردم. ولی سعی کردم چیزی بروز ندهم. او ادامه داد
جی شغلی برای همه افراد دست و پا میکنه، کسی بیکار نخواهد شد.
و این پایان داستان تویگی در مکینتاش بود. پروندهش بسته شد. همونطور که قول داده بودم از پرسنل منابع انسانی خواستم کاری برای اعضای گروه تویگی در دیگر بخش های اپل پیدا کنند. بالاخره مکینتاش با هارد دیسک سونی به بازار آمد، آن هم با هزینه‌ای شاید حدود نصف هزینه تویگی و بدون هزینه‌های بالاسری تولید. از ناکامی تویگی به بعد استیو با آمادگی بیشتری از تأمین کنندگان خارجی خرید می‌کند. البته در صورتی که شرایط ایجاب کند. این روزها برای اینکه سریع‌تر محصولی را به بازار برساند، اغلب قطعات و یا نرم افزارهای خارجی را می‌پذیرد و سپس برای نسخه‌های بعدی آن را در اپل می‌سازد. تویگی درسی به او آموخت که هرگز فراموش نکرد. داستان تویگی تکلمه‌ای هم دارد. گروهی که در اپل روی کامپیوتر لیسا کار می‌کردند، تویگی را به کار گرفتند و دو نمونه از فلاپی دیسک‌های آن را در نسخه اصلی خود استفاده کردند. البته مشکلات طراحی که باعث عدم استفاده از آنها در مک شده بود، همچنان باقی بود. کاربران آنها را کند و غیر قابل اعتماد می‌دانستند. ماجرا چنان بالا گرفت که بالاخره اپل 6000 دستگاه اولیه را به صورت رایگان برای خریداران ارتقا داد و آن دو تویگی را با هارد دیسک های کم ظرفیت تر اما مطمئن تر سونی عوض کرد. برای استیو سخت بود که پروژه تویگی را متوقف کند، اما این تصمیم بهترین کار بود. مدیر همه کاره. توجه استیو منحصر به جزئیات فنی و طراحی نبود، بلکه مسائل مالی را هم شامل می‌شد که باعث دغدغه خاطرش بود. دبی کلمن، مدیر ارشد مالی گروه مک، دائما برآوردهایش را از فروش اصلاح می‌کرد. همزمان بخش مالی اپل هم پیش‌بینی‌های خودش را داشت و این ارقام هیچ وقت با هم نمی‌خواندند. آنها مدام به مبادله اطلاعات می‌پرداختند و با اینکه همیشه با فرضیه‌های یکسانی شروع می‌کردند، هیچ وقت به نتیجه مشابه نمی‌رسیدند. دبی که روحیه کارآفرینی بالایی داشت، مقید بود که پیش‌بینی‌هایش اصولی باشد. اما هر بار که او و استیو با مدیر مالی شرکت جو گرازیانو جلسه داشتند، این داستان تکرار می‌شد که البته به خاطر تنوع شیوه‌های محاسبه برای موارد گوناگون است. شاید مهم نباشد، ولی جو از آن مدیرها بود که فراری قرمز سوار می‌شد و به نظرم این خیلی غلط انداز است. برخورد استیو در آن جلسه‌ها همیشه حیرت انگیز بود. به نظر می‌رسید که خیلی بهتر از مدیران مالی به برآوردهای فروش احاطه دارد. توقع او از دقت در مسائل مالی همانند توقعش از دقت در تولید محصول ایدئال بود. اصرار داشت که همه چیز مثل محصول نهایی ایدئال و عالی باشد. محیط کار است که فضا را برای اوج گرفتن افراد مهیا می‌کند. برای کسی مثل استیو جابز، گروه چیزی بیش از مجموع افراد آن گروه است. محیط کار هم اهمیت دارد. در واقع محیط کار تأثیر عمیقی روی کیفیت عملکرد گروه می‌گذارد. موضوع فقط دفتر و میز کار نیست. چینش صحیح فضاست که منجر به خلق جوی ویژه می شود. در سال 1981 گروه مک به ساختمانی در خیابان بندلی درایو نقل مکان کرد که سابقاً مورد استفاده گروه اپل دو بود. در مرکز این ساختمان یک لابی بزرگ وجود داشت. استیو دفترش را در نزدیکی ورودی ساختمان قرار داد و سایرین در دفاتر دیگر مستقر شدند و آزمایشگاه ها به صورت کمانی شکل در اطراف او دایر شد. به این ترتیب استیو مانند یک رهبر ارکستر در مرکز بود و نوازندگان هم روبرویش قرار می گرفتند. در لابی یک پیانوی بزرگ، بازی‌های ویدئویی و یخچالی بزرگ وجود داشت که پر از انواع آب میوه بود. این مکان به سرعت پاتوق کارکنان شد. موتورسیکلت BMW قدیمی استیو هم که انگار نوی نو بود آنجا گذاشته بودند که هم نشان از عالی ترین طراحی کاربردی داشت و هم به نظر من نمادی از رهبری متفاوت این گروه بود. شرکت های پیکسار و گوگل هم بعدها با خلق محیط های مشابه کاری برای کارکنان خود حسابی در مطبوعات سر و صدا راه انداختند. اما استیو مثل همیشه پیشگام بود. استیو با اینکه مذهبی بود از من خواست جنگیری بیاورم تا جنهای آن ساختمان را بگیرد. خیلی هم جدی بود. انگار فکر میکرد گروه اپل دو پلید بوده و موج منفی داشته است. فکر کردم که اگر کسی از موضوع خبردار شود، مضحکه خاص و عام خواهیم شد و خار دیگری در چشم اپل فرو خواهد رفت. خوشبختانه منطق پذیر بود و تغییر عقیده داد. شاید هم میخواست من را اذیت کند. ولی او موقع کار به خصوص وقتی پای مکینتاش در میان بود، با کسی شوخی نداشت. فرهنگ کاری به شیوه قدیمی. وقتی به گذشته نگاه میکنم، بعید میدانم که جوانترهای گروه فرهنگی را که استیو برای گروه مک پای ریزی کرده بود نامتعارف میدانستند. اما برای من این فضای فرح‌بخش چیزی مثل یک معجزه کوچک بود، چرا که روحیه دزدان دریایی با آنچه که در شرکت‌های دیگر دیده بودم خیلی تفاوت داشت. وقتی در IBM بودم، حتی با وجود تمام نوابق هوشمندی که در اطرافم بودند و بارها این موضوع را تأکید کردم، اکثر ما ایده‌ای از محصولی که قرار بود بسازیم نداشتیم و نمی‌دانستیم به سوی چه هدفی حرکت می‌کنیم. IBM چهارمین یا پنجمین شرکت بزرگ دنیا بود و 400 هزار نفر پرسنل داشت. بیشتر آنها نیز به نظرم با فرهنگ IBM راحت بودند. اما من حتی بعد از گذراندن دوره آموزشی مدیریت هرگز خودم را با ایشان همسو نیافتم و هیچ وقت دلمشغولی‌های معمول مدیران آنجا برایم جذاب نبود. سرانجام از بی‌علاقگی آنها به خلق محصول‌های جدید به سطوح آمدم. روزی در یک جلسه با مدیران ارشد شرکت و در حالی که دور یک میز کنفرانس بزرگ نشسته بودیم و رئیس هیئت مدیره فرانک کری به پیشنهادهایم گوش می‌داد، در پاسخم گفت
IBM به یک نفتکش غول‌پیکر میمونه. عظیم و جسس و کنترل کردنش دشوار. وقتی که در مسیر مشخصی حرکت میکنی، تغییر اون کار ساده‌ای نیست. دور زدنش 35 کیلومتر و متوقف کردنش 25 کیلومتر جا میخواد.
وقتی این حرف رو شنیدم، فهمیدم که دیگر به آنجا تعلق ندارم. در اپل هیچ وقت حس نکردم که از سیاست‌گذاران شرکت هستم. طبیعتاً به معادلات تجاری کار بیشتر علاقه داشتم و می توانستم با برنامه ریزی دقیق آنها را با ظرافت در شرکت به کار گیرم. از طرفی بلافاصله متوجه جهتگیری جدید گروه در حوزه کامپیوتر نیز شده بودم. پدیده ی تمرکز و علاقه استیو به تمام جزئیات محصول برایم تازگی داشت و من با تمام وجود به آن ایمان آوردم. اگر خیلی ثروتمند شدی، باز همینطور مدیریت می‌کنی؟ شرط می‌بندم بیشتر افرادی که در بخت آزمایی جایزه بزرگی نصیبشان می‌شود، بلافاصله کارشان را رها می‌کنند و دیگر سر کار نمی‌روند. اگر شما ناگهان به چنین ثروتی می رسیدید چه می کردید؟ دو هفته پیش از کریسمس سال 1980، استیو جابز به همراه چند نفر دیگر در شرکت هدیه بزرگی دریافت کردند. وقتی سهام اپل کامپیوتر در بازار بورس عرضه شد، مردم با همان ذوقی برای خرید هجوم آوردند که بعدها برای آیپاد و آیفون اشتیاق نشان دادند. در همان ساعت نخست، 4.6 میلیون سهم فروخته شد و در پایان روز اول این موفق ترین عرضه عمومی سهام در تاریخ پس از عرضه سهام شرکت فورد موتور در 30 سال گذشته بود. در عرض یک روز استیو به یکی از ثروتمندترین افراد خودساختی جهان بدل شده بود. او با خوشحالی به مردم می گفت
در 23 سالگی ارزشم 1,000,000 دلار بود. در 24 سالگی به 10 میلیون دلار رسید و در 25 سالگی بالغ بر 200,000,000 دلار شد.
سال گذشته زیرکس در اپل سرمایه گذاری کرده بود. از مفاد قرارداد این بود که استیو و مهندسان اپل اجازه داشته باشند از مرکز تحقیقات پارک زیرکس دیدار کنند. امیدوارم دو نفری که در زیرکس مسئولیت تصمیم گیری در مورد این سرمایه گذاری را داشتند بهره کافی برده باشند. ارزش سهم 1,000,000 دلاری زیرکس ناگهان به حدود 30,000,000 دلار رسید. نکته جالب این است که ثروت ناگهانی استیو تأثیر چندانی روی شیوه کاریش نگذاشت. مؤسس میلیونر و رئیس هیئت مدیره شرکتی که جزء 500 شرکت برتر آمریکا بود، هنوز با همان تیشرت و شلوار جین و کفش‌های کتانی سر کار می‌رفت. البته وقتی که با یک بانکدار جلسه داشت و یا می‌خواست کسی را تحت تأثیر قرار دهد، کت و شلوار هم می‌پوشید. اما به ندرت راجع به پول و داشته‌هایش صحبت می‌کرد. یک سال قبل وقتی که شرکت در یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز پولی به هم زده بود، او خانه، یک مرسدس بنز کوپه و یک موتورسیکلت BMW خرید. به نظر او این تمام مایملکی بود که احتیاج داشت. موقع مسافرت با هواپیمای درجه 1 پرواز میکرد که البته سیاست اپل بود و آن روزها همه کارکنان شرکت این کار را میکردند. آن هم نه فقط مدیران بلکه مهندسان و حتی منشیها، یا به زبان رایج در اپل همکاران اداری. شرکت آنقدر پولدار بود که نیازی به بیمه درمانی نداشت. وقتی خرجی پیش می آمد از ویزیت پزشک گرفته تا یک جراحی مهم فقط کافی بود که صورت حساب را به شرکت بدهی تا خودشان هزینه ها را پوشش دهند. کار کردن برای استیو به معنای پول درآوردن برای دوران بازنشستگی نبود. پول درآوردن برایش اهمیتی نداشت. مهم هدایت دسته دزدان دریایی بود تا محصولی عالی تولید کنند. در طی این سالها او هر روز ثروتمندتر می شد، اما هرگز از تعهدش نسبت به خلق کالاهای شگفت‌انگیز کاسته نشد. در باب دزدان دریایی، گذشته را که مرور می کنم، صادقانه از این که استیو مصمم بود مرا به اپل و به ویژه گروه مکینتاش بیاورد احساس غرور می کنم. من هم یک دزد دریایی بودم، اما پیش از آن که استیو این عبارت را به کار ببرد نمی دانستم. در IBM مرا قاز وحشی صدا می کردند، چون گاهی عقاید نامتعارفی راجع به کار، تولید و مدیریت داشتم. به علاوه من همیشه از سیاست بازی و بروکراسی متنفر بودم و از افرادم هم در اپل می‌خواستم از کاغذ بازی پرهیز کنند. در این حال مثل باقی اعضای گروه مکینتاش سر پرشوری داشتم. طولی نکشید که متوجه شدم استیو اصولاً به دنبال بهترین استعدادهاست و در صورت امکان آنان را به کار می‌گیرد. او مرا نیز از همین زاویه دیده بود و من هم در آن زمان آزاد بودم و از بخت و اقبال بلندی برخوردار بودم. تجربه هم در اپل بدون توجه به اینکه در آینده به چه کاری مشغول شوم مرا بر این وامی دارد که از افرادم بخواهم مثل یک دزد دریایی درگیر فضای کار شوند. دزدان دریایی پذیرای توقعات بالای سردسته خود هستند. آنها کمال مطلوب را می پذیرند و برای به دست آوردنش از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.